یه روزش صبره، یه روزش مقاومته، یه روزش استقامته، یه روزش هم شوق پیروزیه.
و اینک گواه.
و اینک گواه. بیش از یک سوم خلبانان این جنگنده در جنگ 8 ساله عراق با کشورمان شهید، اسیر و مفقود الاثر شدند. بیشترین آمار بین رسته‌های مختلف نیروهای مسلح. فانتوم. جنگنده فانتوم طراحی شده بود تا از ناوهای هواپیمابر آمریکا در برابر هواپیماهای مهاجم دفاع کند، اما قدرت این هواپیما موجب شد در نیروی هوایی این کشور هم به کار گرفته شود. دوی بعد از ظهر 31 شهریور 1359 نیروی هوایی عراق با تقلید از نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در جنگ 6 روزه به پایگاه‌های هوایی ارتش ایران حمله می‌کند. هواپیما در این نبرد هوایی شرکت کردند. هدف پایگاه سوم شکاری شهید نوژه در 40 کیلومتری شهر همدان. فرج الله براتپور، خلبان جنگنده فانتوم.
من تو پست فرمانده نشسته بودم، خیلی هم شلوغ و روز و حدودای ساعت 2 بود، یه دفعه گفتن که دسول زدن. تا گفتن دسول زدن من متوجه شدم که دیگه جنگ شروع شد، عراق حمله کرده. بلافاصله گفتم که 2 فرمان هواپیمای آلرت سریع بره بالا که الان پایگاهم میان میزنه. سوار شدم رفتم طرف شلتر آلرت، همین که اومدم یه دور دیگه پایگاه زد. رسیدم شلتر رو البته چک کردم، دستوراتی دادم و بعد داشتم میرفتم باند چک کردم تا انتها ببینم چی نشده. باند چیزی نشده بود. رسیدم انتهای باند، دیدم دوباره 4 فروند هوا داره کف زمین بود. اون یه 20 میلیمتری از یه توپای ضد هوایی داشتیم. ماشین رو گذاشتم سریع دویدم طرف اونا که اینا دارن میان بودن که متوجه نشدن اینا هم از رو سرمون عبور کردن و بمباشون رو رها کردم. خوازه این بمبا رو که رها کردم تو داشت می اومد پایین، من همش خدا خدا می کردم که ای خدا این نخوره توی باند، این باند هواپیمای ما بلند شد. بعد این بمبا که خوردم من بلافاصله دویدم دوباره رفتم توی باند، دیدم یکیشون خورده بود تقریبا وسط باند. من آمادگی داشتم، بلافاصله یه سری صفحات گذاشته بودم روی تریلر کنار تاکسی وی که این صفحات تو هم قف می شدم، میندازی روی اونجایی که بمب و سوراخ شد اومدن، دادم بلا واسه تمیز کردن و جارو کردن و این صفات انداختیم و ما بلند شدن دیگه، جنگ شروع شد دیگه.
چهار فروند فانتوم از همدان برای مقابله با دشمن نبرد هوایی را آغاز کردند. هدف منطقه کوت در عراق بود. برخلاف تصور عراقی ها که فکر می کردن نیروی هوایی ایران را زمین گیر کردن، کود زیر آماج فانتوم ها قرار می گیرند. همزمان در بوشهر فانتوم های ایرانی به شعیبیه در استان بصره ضربه زدند. نسل طلایی خلبانان فانتوم از پیشتازان در حفظ یک پارچگی ایران بودند. احمد دانشمندی از اولین اشخاصی است که با بمب‌افکن شکاری فانتوم در آسمان به پرواز درآمد وی پس از گذراندن مقدمات پرواز برای ادامه تحصیل در رشته پرواز به ایالات متحده اعزام می شود. احمد دانشمندی با جنگنده F-86 به ایران بازگشت.
یادم 13,340 خلبان شدیم، ما 4 نفر بودیم. اون موقع اومدیم ایران که ما رفتم دیسفول، یادمه اون موقع ما رو بزن پایی وحدتی در دیسفول، اون موقع همه فیشاشیش که کمک نزده ما رو پرواز بکردیم. اون تا قدیمی ما انتخاب شدیم رو معلمی فروردین، چرا ما رفتیم آمریکا. 8 نفر هم انتخاب شدیم برای معلمی فانتوم. پرواز هم همچه صبح خیلی زود بود، معمولا از ساعت 4 صبح رفتیم برای بیرفین، 6 صبح از این بلند بشدیم. پرواز هم خیلی صبح زود بود، بعضی وقت صبح نخورده برسیم. پرواز خیلی هم فشرده بود. اون کلاسی که ما بودیم اون موقع 8 تا انگلیسی بودن دو دفعان تا ببینن، 8 برم ایرانی که با هوای F-4C اون موقع ما دونه میریم در بوده 6 ماه 100 ساعت با یک با هر کنون پیدیم.
خلبانان جوان فانتوم وارد عرصه شدند. فریدون صمدی، خلبان جنگنده فانتوم.
همون سال 46-47 بود که قرار شدید هم فانتوم بگیرن و رفتن اونجا دوره دیدن برگشتن. در حقیقت هم بشه میگفتن اولینا معلمای ما بودن. اول که فانتوم اومده بود، خب چون خیلی وزین بود و سنگین و اینا بودش، گفتم که کسانی بیان که حداقل مثلا 1500 ساعت پرواز داشته باشن و برای اینکه این هواپیما گرو قیمت رو گرفتیم و خلبان های بیان که تجربه بالا داشته باشن. اینا حاسد جوادی که روح شاد خلبان بسیار چیزی بودش، اینا این گفتش که معیار و ساعت پرواز نذاریم، بزن خلبان هایی رو انتخاب بکنیم که توانمند باشن و اینا. بعد حالا اینجا اختلاف سلیقه بود که گفتن آره با پرواز کمتر بیان که ماها یه چیز حدود 600 ساعت 700 ساعت پرواز خود من مثلا داشتم اون موقع و چند تای دیگه هم داشتم. یه نفرم گذاشتن که حالا از 1000 خورده پرواز بیشتر داشت. ما که اومدیم ما میبایستیم مثلا فرض بکنی 6 جلسه پرواز میکردیم با معلم تا میتونستیم مستقل بشیم. از قضا دو تا ماها که اومدیم جلسه سوم که شدیم معلم ها گفتن اینا میتونن سولو برن، که معلم خود من مرحوم هوشنگ بنی فضل بود که خلبانه بسیار خوب بود، اون گفت میتونه بره. گفتن نه ما قانون رو به هم نزنیم، اجازه بدین که همون 5 راید با چیز برن، یه راید برن اینسترومنت که همون میشه پرواز کور بکنن، بعد سولو برن. بعد گفتن خب پس میشه که کسان باز پرواز که ما اومده بودیم چون سری اول بودیم، گفتن که شما بمونید اینجا و معلم بشید. که بعد که ما دیگه معلم شدیم دیگه اینا رفته بودن رده فرماندهی و اینا، و ما حدود مثلا 8-9 تا معلم خلبان بودیم که دیگه اومده بودیم فانتوم. بیشتر این بچه هایی که اومدن ما افتخار اینا داشتیم که من هیچ وقت نمیگم معلم، بگم که تو یه هواپیما با هم میشستیم، حالا ما آموزش میدادیم اونا یاد میگرفتن. و خب تو جنگ هم بیشتر این خلبانایی که رفتن و ماموریت جنگی انجام دادن همون اثر آموزش هایی بود که ما دادن. تمام آموزش هایی که اشاره هم بکنم بهتون، از پرواز عادی، پرواز جمع، پرواز تیراندازی، چه به هوا به زمین، چه هوا به هوا، پرواز با دستگاه های رادار، سوختگیری هوایی که بعدن اومد، پرواز لیزر، پرواز شبانه، تمام این آموزش ها رو هر خلبانی که می اومد می بایستی اینا رو اول کابین عقب رو می دید. بعد تازه که میومد جلو دوباره آموزش‌ها رو میدید. یعنی خلبانی که میومد که الحمدلله تو جنگ هم دیدین که چقدر دلاور و شجاع جنگیدن، یه آموزش‌های لازم رو دیده بودن.
چهار مهر 1359 خلبانان جوان فانتوم وارد عرصه شدند. صدفان اصغر رضوانی و صدفان ناصر باقری خلبانان جنگنده بودند.
روز چهارم مهر بود، شب من آلرت بودم، هواپیمای آماده، نشسته بودیم با بچه‌ها صحبت می‌کردیم. ساعت 6 صبح بود اسکرامبل زدن.
شنیدن زنگ آلرت، رزمانی که خلبان پرواز اسکرامبل است به سرعت آماده برخاستن می شود.
بلا فاصله در عرض 10 دقیقه پرواز کردم. سوباشی تماس گرفتم، گفتن هواپیما عراقی داشتن میمدن طرف همدان. سر پست فرماندهی به من گفتن که اگه میتونی همون رو غرب کشور رو کاور کن که تا بنزین تموم شه بعد برگرد، که من یک ساعت و تقریبا رو پرواز کردم. گفتن که سوختگیری کن دوباره بمون، ممکن هواپیما عراقی برگردن. و من یه بار سوختگیری کردم، دوباره میچرخیدم بین زنجان تا دوربر کرمانشاه به طرف ایلام، اونجا کاور میکردم اونجا رو تا اینکه بنزینم داشت تموم میشد. رسیده بودم که سوختگیری کنم یا نکنم، از پست فرماندهی گفتن که برگرد برای نشستن. من داشتم برمیگشتم، 16 مایلی پایگاه رسیده بودم. اتفاقا رادار هواپیما اشکال داشت، دو تا موشک راداری داشتم که به علت خراب بودن رادار من موشک ها کار نمی‌کرد، یکی از موشک های حرارتی استفاده کردم. زمانی که من رسیدم روی پایگاه داشتم دور می‌زدم برای فاینال، یه دفعه رادار به من گفتش که از سوباشی اطلاع دادن 6 تا هدف دیدن روی ملایر، بعد دیسپیر شدن، اینا محو شدن. شما چیزی میبینی؟ من همینطور با رادار داشتم صحبت میکردم، داشتم میچرخوندم تو فاینال خودم قرار بدم، دیدم 3 تا هواپیما میگی 23 این ماهی خوابیدن کف زمین دارم. خب من اتفاق تقریبا 9000 ها بود بالا. فوری من با رادار تماس گرفتم، گفتم که اینجوری من 3 تا هدف دارم میبینم، این هواپیما دارن به همدان نزدیک میشن، آژیر خطر رو بکشید، اعلام آماده باش بکنید. همون لحظه گفتم خب من که اینجا هستم رو هوام، اقلا من میتونم به اینا حمله کنم. و حمله کردم با سرعت زیاد، فوری مسلسلم رو آماده کردم. و موشک حرارتی که M9 اینا آماده شد، من در از چند ثانیه رسیدم روی اینا، بستم به رگبار اینا رو که شماره 2 اینا رو من با گلوله زدم، خورد زمین به اندازه 1 کیلومتر زمین، همینجور آتیش داشت، هوا میچرخید میومد، من چرخیدم دنبال شماره 1، اون شروع که فرار کردن و هی مانور میداد، منم دنبالش بودم. برج کنترل گفت شماره 3 هم دنبال توه. من افتادم وسط، این دوتا پشت سر من دارم میاد، منم حواسم به این بود که اینو بزنم، هی چند رگبال گلوله بستم. فاصله خود زیاد شد، بهشون نمیخوره، فوری موشک حرارتی ما انتخاب کردم و دوتا موشک بلا فاصله رها کردم. موشک ها همجور رفتن اینجا مانور میداد. ساعت طبعا 9 صبح هم بود، آفتابی در اومده و خورده بود به نوک کوها، مثل اینکه حرارت اون کوها بیشتر از موتور هواپیما بود. موشک ها منحرف شدن رفتن خوردن به نوک قله کوه، اون کوهای اطراف همیدان. دیگه این فرار میکنه منم پشت سرش هی وایستادم تا نزدیک بشم دیگه چهارمیز، یه دونه دیگه من موشک ندارم. خیلی تلاش میکرد که من نزنم، چون شمال سه که پشت سر من بود اون ریپورت میکرد به این که داره میزنه با موشک. بالاخره موشک چهار وایستادم، جیغ موشک داشت فریاد میزد که آماده ام شلیک کن، منم شلیک کردم. رفت اگزاز هواپیما، همون لحظه من چرخیدم طرف شماره 3، فهمیدم که این الان منفجر میشه، ممکنه تیکاش بیاد صورت من. بلافاصله چرخیدم تو شکم شماره 3 که اونو بزنم. شماره 3 بمباش ریخت تو بیابونا دیگه فرار.
میراث به جا مانده از دلیران میدان.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
و اینک گواه.
و اینک گواه. فانتوم در مقایسه با دیگر هواپیماهای همدوره خود یک قول جنگی محسوب می شد. بیشتر جنگنده ها تنها یک صندلی دارند، ولی F4 دارای دو صندلی بود، یک صندلی برای خلبان در جلو و یک صندلی برای افسر رادار و سلاح در عقب. فانتوم ابعاد بزرگی دارد و دو موتور بزرگ بر روی آن نصب هستند. این هواپیما با وجود وزن بالایش می تواند با سرعت بسیار بالا پرواز کند و به ارتفاع 60,000 پایی برسد. دستور نبرد زاگروس. علیرضا نمکی، خلبان جنگنده فانتوم.
ما یه طرحی داشتیم به نام زاگروس، دستور نبرد زاگروس. در این دستور نبرد زاگروس اومده بود که باید جنگ در سرزمین عراق و در آسمان عراق انجام بشه. دفاع هوایی آبادان بررسی شده بود. فرمانده کل قوا وزیرش نوشته بود خودتان را گول نزنید، آبادان را با خمپاره هم میشود زد. جنگ باید در سرزمین عراق و در آسمان عراق اداره شود. بر پایه این استراتژی ما باید اسلحه‌ای می‌داشتیم که جنگ رو در داخل سرزمین عراق اداره کنیم. هواپیمای F5 کفایت کار رو نمی‌کرد. ما ناچار شدیم هواپیمای F4 بخریم. هواپیمای F4ی که به هیچ کشوری نداده بود آمریکا، و ناچار شدیم بهای بسیار گرونی هم بابتش پرداخت کنیم. برای اینکه این هواپیما میتوانست اهداف استراتژیک ارتش ایران رو در داخل سرزمین عراق بمباران کنه، قرار بر این بود که کلیه پایگاه‌های هوایی عراق که 5-6 تا بیشتر نبود اون موقع با روز 40 سورتی 50 سورتی بمباران بشه. یعنی دیگه مطلقاً ایر سوپریمیسی به دست بیاد، یعنی زیادت هوایی به دست بیاد بر فراز عراق. روزی حدود 300 سورتی پرواز بمباران بود، ما 50 تا طیاره از دست میدادیم، اما دیگه عراق نمیتونست هواپیمایی رو از زمین بلند کنه علیه زیرساخت‌های ایران استفاده کنه. این داستان طرح زاگروس بود. و چرا F4 خریدیم؟ چی شد که ما میراج نخریدیم؟ ما که میتونستیم، فرانسه که به ما میراج میداد. کارشناسای ما تشخیصشون این بود که ما هواپیمایی باید داشته باشیم که بتونه حداقل بتونه 10 تن بمب ببره اگه میخوایم اون استراتژی تل زاگروس رو اجرا کنیم.
عملیات H3 یکی از عملیات‌های هوایی مهم نیروی هوایی ارتش ایران در جنگ ایران و عراق بود. از این عملیات به عنوان یکی از پیچیده ترین و بزرگترین عملیات های هوایی دنیا که به نام فانتوم ها ثبت شده است یاد می شود. طی این عملیات فانتوم های ارتش ایران در تاریخ 15 فروردین 1360 پایگاه های هوایی اجسه را در عمق 1000 کیلومتری عراق و در غربی ترین نقطه عراق در مرز مشترک عراق و اردن بمباران کردند و آنها را منهدم ساختند. در این عملیات به نیروهای ایرانی هیچ خسارتی وارد نشد، اما در مقابل بیش از 48 هواپیمای عراقی که بیشتر آنها بمب‌افکن‌های روس بودند از بین رفتند. از این رو از این عملیات به عنوان یکی از موفق‌ترین عملیات‌های تاریخ جنگ‌های هوایی نام برده می‌شود. علیرضا نمکی، خلبان جنگنده فانتوم.
شما 4 فروند فانتوم که میفرستادید، هر کدوم 6 تا بمب 820 پوندی M117 بهش میزبستید، 4 6 تا 24 تا 24 تا 800 پوند بگیر، خودش میشه 24 تا 1000 پوند، دیگه میشه 24000 پوند، میشه در حقیقت 12 تن، 2 تنش 10 تن بمب میدارن یه دسته پروازی، 10 تن بمب. خب این چه قدرت انفجاری داره؟
همه این ویژگی ها فانتوم را تبدیل به یکی از ارزشمندترین و همه کارترین هواپیماهای جنگی جهان تبدیل کرد. F-4 یک هواپیمای چند منظوره واقعی بود که توانایی انجام نبردهای هوا به هوا و هوا به زمین را دارا بود. فانتوم ها در جنگ 8 ساله ستون فقرات بدنی نیروی هوایی ایران بودند. پیروزی های هوایی هواپیماهای فانتوم ایران در جنگ ایران و عراق بیشمار است و جنگنده های غربی و شرقی بسیاری مقابل توانایی این پرنده بی‌نظیر تسلیم شدند.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟ نه
باشه باشه گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
رئیس کل بانک مرکزی: وام ازدواج طبق تکلیف قانونی در حال پرداخت است، ضامن فقط 1 نفر، نه کمتر نه بیشتر.
وای خانوم، خانوم، وای وای وای، کاش اونجا بودی، کاش میشنیدی. یعنی توی عمران نشنیدم و ندیدم کسی در مقام بانک اینجوری حرف بزنه. خودت که دیدی مقامای بانکی و امور مالی و اینا چطوری حرف میزنن. 99% حرفاشو که اصلا نفهمیدم. خب یه چیزی تو مایه های حرف زدن قاضیا، مشاره علیه و خیارات و عشر نمیدونم چی چی، خلاصه یه جوری وام ازدواج و هلو برو تو گلو کرد. این حرفا چیه خانوم؟ بله زوغ مرگ شدم واسه پسرمون. خانوم قربونت برم، دورت بگردم، چرا زهر مار میکنی لحظه خوشی پدر رو؟ منو بگو که با 35 سال تجربه مستقیم بازم خب میکنم و بهت مثلا مژده میدم. هیچی خانوم، رئیس کل فرمودن وام ازدواج اولویت امساله، بعدش هم فرمودن هیچ بانکی نباید بیش از یه ضامن احضار کنه. ای بابا، بازم آیه یس از چه ربطی داره؟ حالا یه مدیر مدرسه دولتی برخلاف بخشنامه ازمون پول گرفت از دفترام. شما مدیر مدرسه رو با رئیس کل تاخت می... ببخشید منظورم مقایسه است، انگار که جایگاه خیابون هلال احمر رو با جایگاه ولنجک مقایسه کنی، هر دوتاشون هم بنزین و روال دارن.
سپرده، سپرده ضد انحصار، نه یه بار دوبار، سپرده دلتو برده.
کاری دارید آقا؟
بله قربان.
نوبت بگیری صداتون میکنن، البته نه پیش من، صداتون میکنن به باجه.
از باجه خدمت میرسم برای وام ازدواج.
اگه من جای شما بودم آهسته تر وام ازدواج میکردم.
برای پسرم میخوام آقای رئیس، با افتخار و با صدای بلند از وام ازدواج حرف میزنم.
نداری؟
چی نداری؟
وام ازدواج نداری.
یعنی چی؟ بگه نونواییه؟
نه، فلافل فروشیه، هفت چنار اصل.
آقا چرا اینجوری صحبت میکنی؟ شما به عنوان بانک عامل تکلیف دارید که وام ازدواج ارائه بفرمایید، حتی بیشتر از پارسال.
اینو شما تکلیف فرمودید؟
رئیس کل فرمودن همین دیروز.
اون وقت به شما اختصاصی فرمودن؟
نه، سخنرانی بود، آخرش هم چند تا پرسش و پاسخ.
شما هم سوالی پرسشی چیزی تر کردید؟
نه، یعنی تایی دلم دو تا سوال از قبل مونده بود، منتها دقیقه آخر دو نفر دقیقا همون سوالای من از آقای رئیس پرسیدن.
دروغ میگی؟
منو دروغ؟
خالی بستی؟
هرگز هم چی حرفی نزدم.
چاخان پاخان کردی پس؟
یعنی همه جور پایانی رو دیده بودم، ولی شما کارت از پایان باز گذشته، به شروع باز رسیده. آقای رئیس، یه وام ازدواج برای پسرم میخوام که اگه همون سال اول داده بودی وامو، من الان جعبه شیرنی به دست و نوه به گرده اومده بودم خدمتت.
اولا شما مشکل احتمالی پسرتو گردنگیر بانک نکن.
که چی؟
میخواستم وامو بهت بدم، میخواستم یه بارم شده خودمو بذارم جای جاور.
من نوکرتم باز دست جاور، بگو چه میتونی، بگو چه میشه.
خواستم بشه ولی نمیشه که نمیشه که نمیشه. میدونی چرا؟ برای این که شما یه ضامن داری.
آقای رئیس،
اگه یه کلمه بگی که فلانی گفته یه ضامن، فلانی گفته نصف ضامن، چی؟ کاری میکنم پسرت مجبور بشه بدون زن وام بگیره. نه ببخشید، بدون وام زن بگیره. ضامن باید جوون باشه، ضامن نباید خسته باشه، ضامن باید ریزش نداشته باشه، نه از مو نه از بینی. ضامن باید دست کم 4 دقیقه زیر آب بتونه، یعنی بتونه که بمونه. زامن زیر 38 تا حقوق مالیده، یعنی رد قبول نیست. زامن حتما باید عاشق باشه، دختر خالش محسوب نمیشه. زامن رنگ شده نیار. اگه زامن نداری 20% کم میکنم، خودم برای زامن میارم. 20% که میگم هم وام پسرت هم وام عروست.
عروس هم وام خودشو.
خاک بر سر پسر زنزلیلت.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شاتت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از همراهی یکایک که شما شنوندگان عزیز همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه شما عزیزان هستیم و امیدواریم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیم حضور شما عزیزان شد مورد توجه و استفادتون واقع شده باشه.